چهلم
مسئله کارگران. حماقت آن تباهی زدگی بنیادی غریزی که امروز سرچشمه همه حماقت هاست خود را در این نشان می دهد که مسئلهی به نام مسئله کارگران در میان است. نخستین حکم بیچون و چرای غریزه این است که برخی چیزها جای چون و چرا ندارد. من هیچ نمی دانم حالا که کارگر اروپایی را به مسئلهی تبدیل کرده اند با او چه خواهند کرد. به گمانم حال و روز او بسیار بهتر خواهد بود اگر که ذره ذره و هرچه گستاخانه تر طلبکار تر نشود. آخر رقم بزرگ جمعیت مال اوست. دیگر هیچ امیدی نیست که اینجا گونه فروتن و خرسندی از آدمی از نوع چینی به یک طبقه تبدیل شود. این کار اگر که می شد کاری بود خردمندانه، کاری به درستی ضروری. اما به جای آن چه کرده اند؟ هر کاری که بگویی کرده اند تا نطفه پیش شرط چنان چیزی را خفه کنند. با نامسئولانه ترین بیفکری ها غریزه هایی را که به کارگر امکان آن را می دهد که به یک طبقه به خیشتن خیش بدل شود از بیخ و بن از میان برده اند. کاری کرده اند که کارگر به درد خدمت در ارتش بخورد. به او حق اجتماع و حق رأی سیاسی داده اند. چه جای شگفتی است اگر که کارگر زندگانی خود را امروزه در وضع نابهنجار به زبان اخلاقی بیدادگرانه ببیند. باز هم بپرسم که اینان باری چه میخواهند؟ برای خواستن هر هدف وسایلی نیز میباید خواست. اگر برده میخواهید این دیگر دیوانگی است که او را برای سروری پرورش دهید.
41.
آزادی چنان که مراد من نیست. در روزگاری چون این روزگار به غریزه های خود واگذاشته شدن مصیبت دیگری است. به غریزه هایی که با یک دیگر در تضادند. دست و پاگیر هم. در همشکننده هم. تعریف من از وجود مدرن تضاد فیزیولوژیک با خود است. منطق پرورش خواهان آن است که دست کم یکی از این سیستم‌های غریزه در زیر فشاری سنگین فلج شود تا سیستم دیگر رخصت یابد که نیرومند شود و قوت گیرد و سروری یابد. وجود فرد تنها آنگاه ممکن خواهد بود که او را از این تضادها پیراسته و تمامیت بخشیده باشند. ممکن یعنی وجودی تمام. اما آنچه اکنون در کار است باژگونه این است. داغ‌ترین طلب‌ها برای استقلال، برای پرورش آزاد، برای هر که هر چه دلش خواست از جانب کسانی است که هیچ افساری جلودارشان نیست. در عالم سیاست هم همچنین، در هنر هم همچنین. اما این یک درد نمونه تبهگه نیست. دریافت مدرن ما از آزادی دلیل دیگری است بر فساد غریزه.
42.
آنجا که به ایمان نیاز هست. در میان آموزگاران اخلاق و زاهدان چیزی کمیابتر از شرفمندی نیست. خود چه بسا خلاف این بگویند و به آن حرف ایمان هم داشته باشند. زیرا هرگاه که یک باور سودمندتر و کارآمدتر و پذیرفتنی‌تر از ریاکاری آگاهانه باشد، ریاکاری به حکم غریزه بیدرنگ بدل به معصومیت می شود. اصل یکم برای فهم هر زاهد بزرگ. در مورد فیلسوفان نیز که گونه دیگر از زاهدانند، کسب و کارشان چنین می طلبد که جز به برخی حقیقتها رخصت رونشان دادن ندهند، یعنی جز به آنهایی که اعتبار کسب و کار ایشان را نزد عامه نگاه می‌دارد. به زبان کانتی، حقیقت‌های عقل عملی. ایشان می‌دانند که همان چیزهایی را باید اثبات کنند که عمل می‌کنند و یکدیگر را با این می‌شناسند که بر سر حقایق هم‌رأی‌اند. دروغ نباید بگویی. به زبان ساده، حضرت فیلسوف، مبادا از حقیقت دم بزنی.
43.
سخنی در گوش یک محافظه کار. آنچه پیش از این نمی دانستیم، آنچه امروز می دانیم و توانیم دانست، آن است که پس رفت و دور چرخیدن به هر معنا و به هر میزانی هرگز شدنی نیست. دست کم ما فیزیولوژیست ها این را می دانیم. اما تمامی کشیشان و آموزگاران اخلاق باور داشتند که شدنی است و خواستند که بشریت را به معیارهای پیشین فضیلت بازگردانند و واپس چرخانند. اخلاق همیشه تخت پروکروستس بوده است. سیاستمداران نیز از این جهت از واعظان فضیلت تقلید کردند. امروزه نیز هنوز حزب هایی هستند که به عنوان هدف خیش در خواب و خیال خرچنگوار پس رفتن همه چیزند. اما هیچ کس آزاد نیست که خرچنگ شود. هیچ چاره‌ای نیست. ما باید پیش رویم. یعنی گام به گام به سوی تبهگنی. این از تعریف من از پیشرفت مدرن. می توان راه این جریان را بست و با بستن راه آن تباهی زدگی را پشته کرد و برهم انباشت و بر شدتش افزود و بی امان ترش کرد. اما بیش از این کاری نمی توان کرد.
44 روم.
آنچه من نبوغ می دانم. مردان بزرگ همچون روزگاران بزرگ ترکانه هایی هستند که در ایشان نیروی عظیمی برهم انباشته شده است. پیش شرط وجودشان چه از نظر تاریخی چه فیزیولوژیک همیشه آن است که می باید دیر زمانی گردآوری و انبارده و پسنداز و نگاهداری شوند که دیر زمانی هیچ انفجاری رخ نداده باشد. آنگاه که تنش در ماده بسیار بالا گیرد، کمترین انگیختار کافی است تا نابغه، تا عمل، تا سرنوشت بزرگ به جهان فراخوانده شود. در این میدان محیط چکار است و زمانه و روح زمانه و افکار عمومی. مورد ناپلئون را باید دید. فرانسه انقلاب و بیش از آن فرانسه پیش از انقلاب گونه ضد گونه ناپلئون را فرا می توانستند آورد که آوردند. و از آنجا که ناپلئون چیزی دیگر بود و میراث بر تمدنی قدرتمندتر و دیرینه‌تر و کهن‌تر از آن که در فرانسه دوران انقلاب تک تک شد و بر هوا رفت، در آنجا سروری یافت و جز او کسی نبود که سروری یابد. وجود مردان بزرگ جبری است. آنچه پیش آمدی است زمانه است که در آن پدید می آیند. این که اینان کمابیش همیشه بر زمان سروری می‌یابند تنها به این دلیل است که نیرومندتر و کهن‌تر از آن زمانه اند و فراورده انباشتگی دیرینه ترند. رابطه نابغه و زمانش رابطه توانا و ناتوان است. همچنین رابطه پیر و جوان. زمانه همیشه به نسبت جوانتر است و کم‌مایه‌تر و خام‌تر و نااستوارتر و کودک‌وارتر. این واقعیت که امروز در فرانسه بسیار جز این می اندیشند و در آلمان نیز که اهمیتی ندارد، این که نظریه تسلط محیط، آن نظریه براستی روان نژندانه در آنجا تقدس یافته و کمابیش علمی شمرده شده است و کار به آنجا کشیده است که فیزیولوژیست ها نیز به آن ایمان آورده اند، هیچ بوی خوشی ندارد و مایه دلسردی است. در انگلستان نیز این داستان جز این فهمیده نمی شود. اما جای هیچ دریغ نیست. انگلیسی ها برای کنار آمدن با نابغه و مرد بزرگ دو راه بیش در پیش ندارند. یا دموکراتیک به شیوه باکل یا دینی به شیوه کارلایل. خطری که در مردان و روزگاران بزرگ نهفته است هیچ کم نیست. از پی آنان است که همه گونه فرسودگی و سترونی سر می رسد. مرد بزرگ یک غایت است. زمانه بزرگ همچون زمانه رنسانس یک غایت است. نابغه در اثر و در عمل ناگزیر با دست است. بزرگی او در ریخت و پاشی است که از خود می کند. غریزه خیشتن پایی نیز در او از کار افتاده است. پرزوری فشار نیروهایی که از او سرریز می کنند او را از چنین پایش و پروا باز می دارد. دیگران نام این را از خودگذشتگی می گذارند و به ستایش پهلوانیگری و بی‌اعتنایی او به حال و روز خود و سرسپردگیش به یک ایده، به آرمانی بزرگ، به میهن می پردازند. اما اینها همه بدفهمی است. او روان می شود، سرریز می کند، خود را می گذارد. او در اندیشه خود نیست، به حکم سرنوشت، به حکم تقدیر چار ناپذیر و ناخواسته، همان گونه ناخواسته که طغیان رود بر کرانه خیش. اما مردم از آنجا که بسیار وامدار چنین ترکانه هایند، در برابر بسیاری چیزها نیز به ایشان هدیه یا نسبت داده اند. برای مثال، گونه اخلاق والاتر. بله، شیوه سپاسگزاری بشری همین گونه است. آنان از کار نیکوکاران خیش سردر نمی آورند.
45.
تبهکار و آنچه بدو باز می گردد. گونه تبهکار گونه انسان قوی تری است، افتاده در شرایط ناجور. انسان قوی تر بیمار شده. آنچه او کم دارد وحش بوم است و طبیعت و شکل زندگانی آزادتر و خطرناکتر. آنجا که همه سلاح‌های جنگ و گریز غریزی انسان قوی‌تر درست به کار آیند، جامعه فضیلت‌های او را غیر قانونی کرده است و سرزنده‌ترین رانه‌هایی که از طبیعت با خود آورده است به زودی همپای عاطفه‌های سرکوبگر بدبینی و ترس و سرکوفت رشد می‌کنند. اما این کم و بیش دستور پخت و پز تبهگنی فیزیولوژیک است. وی بر اثر پنهانی انجام دادن کاری که بهتر از هر کار دیگر می تواند انجام دهد و از همه دوستر می دارد، بر اثر دوره دراز از تنش و پرواگری و نیرنگ بازی، از توش و توان می افتد و از آنجا که از غریزه های خیش جز خطر و پیگرد و نگونبختی حاصلی بر نمی گیرد، احساس‌های او نیز رویاروی این غریزه‌ها می‌ایستند و او نیز آنها را مصیبت بار می‌یابد. این جامعه است. جامعه رام و میانمایه و اخته ما که یک آدم در طبیعت بار آمده از کوهستان آمده یا ماجراجویی‌های دریایی را ناگزیر به تباهی می‌کشاند و تبهکار می‌کند. یا کمابیش ناگزیر از تبهکاری. زیرا این هم هست که چنین انسانی چه بسا نیرومندتر از جامعه از آب در می آید. نامدارترین مورد آن ناپلئون بچه کورس. برای مسئله‌ای که اینجا در پیش داریم گواهی داستایوفسکی پر ارزش است. داستایوفسکی آن تنها روانشناسی که باری من از او چیزی آموختم. آشنایی با او نیکبختی بزرگ زندگی من بود. بزرگتر از کشف استاندال نیز. این مرد ژرف که آلمانی‌های بیمایه را چیزی به حساب نمی آورد و هزار بار هم حق با او بود، بندیان تبعیدگاه‌های سیبری را که دیر زمانی در میانشان زیسته بود، تبهکارانی سخت جان یافت که راه بازگشت به جامعه به رویشان بسته است و آنان را چیزی بسیار جز آن یافت که خود چشم داشت. وجودشان را تراشیده از بهترین و سخت‌ترین و گرانبهاترین چوب‌هایی یافت که هرگز از خاک روسیه برمی روید. بیایید مورد تبهکار را کلیت بخشیم و به آن گونه تب‌های بشری بیندیشیم که احساس همگانی به دلیلی ایشان را نمی‌پذیرد و می‌دانند که دیگران ایشان را درستکار و سودمند نمی‌دانند. آن احساس چاندالایی، یعنی احساس این که دیگران ایشان را نه هم تراز با خود که طرد شده و بی ارزش و مایه آلودگی می دانند. اندیشه و رفتار چنین مردمانی ناگزیر همگی رنگی زیر زمینی به خود می گیرد. در زندگانی ایشان همه چیز رنگ پریده تر از آن است که رنگ آفتاب به خود دیده باشد. اما کمابیش همه شکلهای زندگانی که ما امروز ارجمند می شماریم روزگاری در این فضای گورمانند به سر برده است. از جمله سرشت علمی، هنرمند، نابغه، آزاد جان، نمایشگر، سوداگر، کاشف بزرگ. تا زمانی که کشیش والاترین گونه می نمود، هر گونه انسان ارزشمند بی ارزش بود. اما زمان آن فرا می رسد، قول می دهم که او پسترین گونه به نظر آید، همچون چاندالای ما، همچون دروغگوترین و رذلترین گونه بشر. می خواهم به این نکته توجه را فرا خوانم که همین امروز در زیر این نرمترین رژیم اخلاقی که هرگز بر روی زمین یا دست کم بر اروپا فرمان رانده است، تمامی کجروی ها، تمامی آن زیرکار دور و دراز و بسیار دور و دراز، تمامی آن صورت های ناآشنا و رخنه ناپذیر زندگی، آن گونه ای از بشر را فرا می آورد که تبهکار نمونه کامل آن است. همه نوآوران عالم جان روزگاری رنگ بینوایی و نگونبختی چاندالا را بر چهره دارند، اما نه از آن رو که دیگران ایشان را چنین احساس می کنند، بلکه از آن رو که ایشان خود آن دره هولناکی را احساس می کنند که ایشان را از هر آدابی و بزرگداشتی جدا می کند. هر نابغه‌ای کم و بیش با زندگانی کاتیلینایی همچون مرحله‌ای از پرورش خیش آشناست. احساس نفرت و انتقام و قیام بر ضد هر آنچه اکنون هست و دیگر نمی شود. کاتیلینا صورت پیش زیست هر قیصر.
46.
اینجا چشم انداز باز است. خاموشی گزیدن فیلسوف از سر والایی روان تواند بود. با خود در افتادنش از سر عشق تواند بود. دروغ گفتن چه بسا ادب مرد دانش تواند بود. نکته ظریفی هست در این که گفتند سر درد دل باز کردن شایسته دلهای بزرگ نیست. جز آن که می باید افزود، در برابر بی ارزش ترین ها ترس به خود راه ندادن نیز از سر بزرگی روان تواند بود. زن عاشق آبروی خود را فدا می کند. مرد دانش عاشق چه بسا انسانیت خود را. و خدایی که عاشق شد، عاشق انسان، یهودی از آب در آمد.
47.
زیبایی پیش آمد نیست. زیبایی یک نژاد یا یک خاندان، لطف و خوبی تمامی جنبش های سر و دستش کار برده است. این نیز همچون نبوغ حاصل نهایی کار و کوشش برهم انباشته نسل هاست. برای دست یافتن به خوشذوقی فداکاری ها می باید کرد. برای رسیدن به آن چه ها می باید کرد و چه ها نمی باید کرد. فرانسه سده 17 از هر دو جهت ستودنی است. خوشذوقی را می باید همچون اصلی برای گزینش نشست و برخاست، جا و مکان، جامه و کامجویی جنسی به کار بست. زیبایی را می باید همچون هدفی برتر از سودمندی و عادت و باور و تن آسانی نشاند. بالاترین اصل راهنما. در برابر خود نیز هیچ کوتاه نباید آمد. چیزهای خوب بی اندازه پرهزینند. قانون همیشگی آن است که دارنده چیزهای خوب کس دیگری است جز به دست آورنده آنها. چیزهای خوب ارثی‌اند. هرچه به ارث نرسیده باشد ناتمام است، سرآغاز است. در روزگار کیکرو مردان و جوانان آتن در زیبایی بسیار از زنان سر بودند و او شگفتی خود را از این پنهان نمی کند. اما جنس مرد در آنجا در درازنای سده ها چه کار و کوششی که از خود در راه زیبایی چشم نداشته است. اینجاست که در باب روش هرگز گمان نادرست نمی باید داشت. پرورش احساس و اندیشه به تنهایی کم و بیش هیچ کاری از پیش نمی برد. بدفهمی بزرگ آموزش و پرورش آلمانی که سراسر خیال پردازی است همینجاست. نخست بدن را باید به شوق آورد. سختگیری در باب نگاه داشت برخی جنبش های پرمعنا و گزیده سر و دست، پایبندی در بسر بردن با کسانی که در برابر خود هیچ کوتاه نمی آیند، همین بس تا کسی را پرمعنا و گزیده سازد. دو سه نسل نمی گذرد که اینها همه درونی می شوند. آنچه برای سرنوشت یک ملت یا بشریت اهمیت بسیار دارد، آغاز کردن فرهیختن از جای درست آن است، نه از روان که خرافه شوم کشیشان و نیمه کشیشان بود.
جای درست بدن است.
ژست، جنبش سر و دست، خورد و خوراک و فیزیولوژی، دیگر چیزها از پی آن می آیند. از این روز که یونانیان رویداد فرهنگی تراز نخست تاریخ ماندند، آنان می دانستند که چه باید کرد و می کردند. و اما مسیحیت که تن را خار شمرده است، تا کنون بزرگترین نگونبختی بشریت بوده است.
48.
آنچه من پیشرفت می دانم. من نیز از بازگشت به طبیعت سخن می گویم. اگرچه به راستی آنچه من میگویم نه بازگشت به طبیعت، که فراز آمدن از طبیعت است. فراز تا طبیعت و طبیعیت والا، آزاد، حتی ترسناک، آنچنان که دست به بازی با وظیفه بزرگ زند و او را رسد که دست زند. به مثل بگویم، ناپلئون نمونه‌ای بود از بازگشت به طبیعت، آنسان که من میفهمم. برای مثال در مسائل تاکتیکی و از آن بالاتر در مسائل استراتژیک، چنان که افسران می دانند. و اما روسو، او به راستی به کجا می خواست بازگردد؟ روسو، آن نخستین انسان مدرن، آن آمیزه آرمان خواهی و پستی که شأن اخلاقی می بایست بدادش برسد تا بتواند به شمایل خود نگاه کند، بیمار خودپسندی بی امان و خودخوار شماری بی امان. این دژزاد نشسته بر آستانه روزگار نو نیز بازگشت به طبیعت می‌خواست. باز بپرسیم که روسو به کجا می‌خواست بازگردد؟ هنوز هم دلم از نقش روسو در انقلاب فرانسه به هم می‌خورد. نقشی که زبان حال آن درویی آرمان‌خواهی و پستی در تاریخ جهانی است. مرا با آن مسخره بازی خونینی که این انقلاب با آن به صحنه آمد، با بی اخلاقیش کاری نیست. آنچه دلم را به هم میزند اخلاق روسو معاب آن است. آن حقایق کذایی انقلاب که با آن هنوز اثری میگذارد و هر بی مغز میان مایه‌ای را به خود میخواند. آموزه برابری. زهری زهرناکتر از این نیست، زیرا چنان می نماید که عدالت خود آن را موعظه می کند، حال آنکه این پایان کار عدالت است. برابری برابران را، نابرابری نابرابران را، این است سخن راستین عدالت و نتیجه آنکه نابرابران را هرگز برابر نکنید. آن همه هول و خون که دوروبر آموزه برابری این ایده مدرن به تمام معنا را گرفت، چنان شکوه و نمای آتشینی به آن بخشید که انقلاب به صورت یک نمایش والامنشترین جانها را نیز به دنبال خود کشید. اما این هیچ دلیل آن نمی شود که بر آن ارج بیشتری بگذاریم. تنها یک تن را می شناسم که آن را همان گونه یافت که می بایست، دل بر هم زن، گوته.
49.
گوته، نه رویدادی آلمانی که اروپایی است، که کوششی است شکوهمند برای چیرگی بر سده 18 با بازگشت به طبیعت، با برآمدن به طبیعیت رنسانس، گونه‌ای بر خود چیرگی آن سده. او قوی‌ترین غریزه‌های آن سده را در خود داشت: احساساتیگری، بت‌سازی از طبیعت، تاریخ ستیزی، آرمان پرستی، واقعیت گریزی و انقلابیگری. این آخرین جز صورتی از واقعیت گریزی نیست. او تاریخ، علوم طبیعی، جهان باستان همچنین اسپینوزا و بالاتر از همه کار و کوشش عملی را به یاری طلبید و پیرامون خیش جز افقهای بسته ننشاند. از زندگی دل بر نکند، بلکه خود را در دل آن افکند. هرگز دل سرد نشد و هرچه توانست بار بر دوش و بر سر و در بر خیش گرفت. او در پی تمامیت بود و با گسست رابطه خرد و حسانیت و احساس و اراده جنگید. چیزی که کانت، پادباش گوته، به دلازارترین شیوه قرون وسطایی موعظه می کرد. او خود را برای تمامیت یافتن تربیت کرد. او خود را آفرید. در میانه روزگاری واقعیت گریز، گوته یک واقعیت گرای پابرجا بود. او به هر آنچه از این جهت با او نسبتی داشت، آری گفت. برای او هیچ تجربه‌ای بالاتر از تجربهش با آن وجود حقیقی نبود که ناپلئون نام داشت. گوته انگاری از انسانی نیرومند و بسیار فرهیخته داشت، با تنی چالاک که عنان خیش را به دست دارد و به خود احترام می‌گذارد. چنان کسی که می‌تواند جسارت ورزد و به خود اجازه برخورداری از تمامی میدان و ثروت طبیعیت را بدهد، زیرا که برای این آزادی چندان که باید نیرومند است. مرد روادار، اما نه از سر ناتوانی، بلکه از سر توانایی. از سر توانایی که می داند چگونه آنچرا که طبع میان مایه را به نابودی می کشاند به سود خیش واگرداند. انسانی که دیگر چیزی بر او ممنوع نیست جز ناتوانی، نامش خواه فضیلت باشد یا رذیلت. چون این جان آزاد گشته با سرنوشت باوری شادمانه و دلگرمی در میانه عالم می ایستد، با این ایمان که تنها فرد نکوهیدنی است و در کل همه چیز آمرزیده است و روا. او هرگز انکار نمی کند. و اما چون این ایمانی بالاترین ایمان هاست که من آن را به نام دیونوسوس تعمید دادم.
پنجاهم.
به معنایی میتوان گفت که سده 19 هم نیز در پی همان چیزی میکوشید که گوته یک تنه میکوشید. فراگیرندگی فهم، فراگیرندگی بجا دانستن همه چیز، به هر چیزی در برابر خیش رخصت حضور دادن، واقعیت گرایی بی امان، حرمت نهادن بر هر چه که واقعیت داشته باشد. پس چرا حاصل کلی آن نه تنها گوته نیست که آشوب زده هم هست؟ آهی است از سر هیچ انگاری، خر در گلماندگی است،
یک غریزه خستگی است که در عمل او را به بازگشت به سده 18 می‌کشاند.
برای مثال به صورت احساسات رمانتیک، به صورت نوع دوستی و احساساتی گری بی اندازه، زنانگی ذوق، سوسیالیسم در سیاست. یعنی که سده 19 به ویژه در پایان آن همانا سده 18 زورمندتر و زمختر، یعنی سده تباهی زدگی. بدین سان آیا گوته نه تنها برای آلمان که برای سراسر اروپا جز یک پیشامد، جز پیشامدی زیبا اما بی حاصل نبود؟ از دریچه تنگ فایده همگانی به مردان بزرگ نگریستن بدفهمیدن آنهاست. این که دیگران نمی دانند چگونه از ایشان بهره برند نیز خود از بزرگی ایشان است.
51.
گوته آخرین آلمانی است که من به او احترام می گذارم. او می باید همان سه چیزی را حس کرده باشد که من حس می کنم. بر سر صلیب نیز یکدیگر را در می یابیم. ای بسا از من می پرسند که پس چرا به آلمانی می نویسم؟ حال آنکه هیچ جا به بدی سرزمین پدری آثار مرا نمی‌خوانند. اما سرانجام کیست که بداند من آیا امروزه آرزومند خوانده شدن هستم یا نه؟ چیزهایی آفریدند که دندانهای زمانه از پس جویدنشان بر نمی آید. در طلب نامیرایی کوچکی به فرم و درون مایه پرداختن، من هرگز چندان فروتن نبودم که کم از این از خود چشم داشته باشم. گزینگویی، نقصگویی که من نخستین استاد آن در میان آلمانیانم، همان فرم‌های جاودانگی‌اند. بلند پروازی من آن است که در 10 جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می‌گوید، که کسی در یک کتاب هم نمی‌گوید. من به بشریت ژرف‌ترین کتابی را که دارد دادم، زرتشت خیش را، و تا چندی دیگر ناوابسته ترین کتاب را.